آغاز می کنم به نام خالق یکتا، پروردگار بی همتا، به نام حضرت حق. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری در سال جدید. ابتداعا تبریک عرض می کنم سال جدید و مجددا خدمتتون و امیدوارم که دعای واقعا همیشگی خود من توی این مدت این بوده که انشالله امسال سال ظهور حضرت حجت باشه و دیگه یه جورایی بهترین سال عمر هممون انشالله حساب بشه. خرسندیم که در آخرین برنامه فرهنگ دینداری قبل از ماه رمضان در خدمتتون خواهیم بود. حدود این یک ماه مبارک رو در خدمتتون نیستیم با این برنامه، اما مجددا بعدش انشالله باز هم میزبان نگاهتون هستیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین استاد رضایی قومی گرانقدر. خوش آمد میگیم خدمتشون و میریم که انشاءالله برنامه رو شروع بکنیم. استاد سلام علیکم، سال نوتون مبارک باشه و شعبان هست و این روزها هم روز روزه و اینها، این رو هم انشاءالله قبول بکنه خدا ازتون و در آستانه ماه مبارک رمضان.
سلام علیکم و رحمت الله، بندم تبریک عرض میکنم هم سال نو رو و هم در آستانه حلول ماه مبارک رمضان هستیم خدمت شما دوست عزیزم و همچنین بینندگان محترم. خدا انشالله توفیق به همون بده که در این ماه مبارکی که فردا آغازین روزش هست انشالله بتونیم توفیق بندگی داشته باشیم. امروز خب روز 13 فروردینه، گفت همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویی. انشاءالله که همجور که فرمودید امسال سال ظهور حضرت بقیت الله العظم باشه، انشاءالله چشمان ما منور بشه به چهره نورانی حضرتش انشاءالله.
با توجه به حالا مواردی که عرض کردیم و شما هم فرمودید، یه صحبت ابتدایی اگر موافق باشید راجع به امروزی که اصطلاحاً 13 به در بود و شروع ماه مبارک رمضان، و چون یه قراری من و شما با هم گذاشتیم و با بینندگانمون از اولین برنامه‌ای که در خدمت شما بودیم گفتیم چون در آستانه سال جدید هستیم و الان هم که دیگه وارد سال جدید شدیم این قرار رو بذاریم که یه تغییراتی داشته باشیم، مواردی که اینجا ذکر میشه رو بتونیم انشالله رعایت بکنیم و یه جورایی خب اول از همه طبیعتاً خودمون عامل به اون باشیم. اگر ابتدا نکته‌ای راجع به ماه مبارک دارید بفرمایید، اگر راجع به ماه شعبانی که نمیدونم چقدر تونستیم اون فرصتی که خدا در اختیارمون قرار داده بود رو ازش استفاده بکنیم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا انشالله ادامه مبحث رو بدیم.
خواهش میکنم. کلن ما ایرانی ها استاد جمع کردن خیلی چیزاییم.
مثلا
این که الان من خودم به شخصه میدونم یه عده هستن که هم روزن هم از سیزه به درشون نتونستن بگذرن و حالا اونایی هم که توفیق روزه داری نداشتند، خلاصه امروز بین جوجه ظهر سیزه به در و بعد هم سحری باید یه جوری جمع بکنن،
یه اون جوجه رو نگه داشتن احتمالا برای سحری پردیاشون.
آره اینگونن و این خیلی خوبه آقا، این حال خوب خوبه.
آره واقعا،
یعنی اینکه آدم دل و دماغش رو داشته باشه بره بیرون بالاخره با خانواده. خیلی از این رسم و رسومات رو به نظرم باید حفظ کرد، باید تصحیحش کرد، باید تسهیلش کرد. اینا مهمه آقا، بالاخره رسم و رسوماتی است که منافاتی هم با خیلی جاهای دین نداره، یعنی اصلا با جای دین، بلکه بعضی مواقع مؤیداتی در دین هم نسبت بهش داریم.
چرا اصلا همین رسم و رسوم باعث اون همون صله رحمی که در دین
بله،
داریم
بله،
شاملش میشه.
جمع میشن، حالا قبلا که خیلی بهتر بود، الان یه مقدار کم رنگ تر شده، ولی قبلا اصلا 13 به در معنا نداشت که یه پدر بزرگی باشه همه یه بچه هاش و نوه هاش و نتیجاش همه جمع نشن، حالا جایی بیرونی صحرایی. و اینا خوبه، خیلی خوبه، باید هم نگهش داشت. در این حال خب در آستانه ماه مبارک رمضانیم و فردا یه قطعا ما همه روزه داریم، ایجه بسا امروز هم خیلی ها روزه دارن به عنوان روزه آخر شعبان که ثواب خیلی ویژه‌ای داره. اصلا من مثال میزنم، میگم که شما اگر دعوت بشید یه عروسی در تالار، وقتی تشریف ببرید از سر کار آمدید، حالا مخصوصا حالا کارایی که ممکنه لباس کثیف بشه، بدن عرق کرده باشه، بوی نامطبوعی داشته باشه، شما وقتی برسید تو تالار نمیتونی بگی آقا حمامش کجاست.
درست.
میگن اینجا شما به صرف شام و شیرینی و میوه دعوتید، شما باید لباس خوبتون میپوشیدی، خودتون معطر میکردی، حمامتون میرفتی، اینجا مهمانیه. شما در هیچ تالاری نمیتونی سراغ حمام رو بگیری، آقا من برم یه دوش بگیرم لباسامو بپوشم بعد خدمت تو هستم. میگن دوش تو باید خونت میگرفتی. ماه مبارک رمضان همینطوره. ماه مبارک رمضان طبق تعبیر حضرت رضا علیه السلام که میفرمایند این دعا رو در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان زیاد بخونید که خدایا اگر تا به الان ماه شعبان من رو نبخشیدی، از الان من رو عفو کن، من رو ببخش. چرا؟ که پاک وارد ماه مبارک رمضان بشم. ماه مبارک رمضان تو توصیه های امام رضا علیه السلام که به اباسط فرمودن، یکی از توصیه ها اینه که توبه کن، استغفار کن. شما در ماه رجب، ماه شعبان چقدر استغفار داریم، یعنی که من پاک بشم، وارد اون ضیافت الله بشم. مهمانی خداست و سر این مهمانی هم خدا خیلی خرج کرده، خیلی خرج کرده. یکی از اساتید میفرمود، این خیلی برای خودم خیلی جذاب بود، که خدایا این همه پیغمبر فرستادی که ما بیاییم به سمتت نیامدیم، این همه اولیاء خودت رو فرستادی که ما بیاییم نیامدیم، کتاب فرستادیم نیامدیم، تشویقا و ترغیبهای متعدد انجام دادی که ما بیاییم به سمتت اما نیامدیم، حرومها و حلالها رو برای ما مشخص کردی، ما سراغ حرومها رفتیم و سراغ حلالها نرفتیم، ما نیامدیم به سمتت، آخرش تو اومدی به سمت ما. قد اقبل الیکم شهر الله. ماه مبارک رمضان داره به سمت ما میاد.
دقیق.
یعنی ما بازم وایسادیم، ای چه بسا رفتیم عقب، خدا داره میاد. وقت خدا چگونه داره میاد؟ بیاد برای تنبیه فرار کنیم هممون؟ نه،
ماه پر از عفو و بخشش و رحمت
بالبرکته و رحمت و المغفرت، هم برکت هم رحمت هم مغفرت. خدا دست به جیب خرج کرده، نفس میکشی تسبیح،
میخوابی عبادت.
چقدر، یعنی گاهی مواقع تو شوخی های مردم هست که آخه این چه مهمونیه، خدا
خدا ما رو دعوت کرده ولی غذا نمیده،
آب نمیده. واقعیت، حالا این شوخی هم خوبه با، یعنی من معتقدم که این مزاح‌ها، دیدید در این قرعه کشی جام جهانی دیگه تعجب می‌کردم این همه کلیپ رو چجوری ساختن تو این مقطع.
آره، کمتر از یه ساعت شروع شد.
آره، دیگه من یه استوری کردم که واقعا ما ایرانی ها خیلی خوش ذوقیم،
خیلی انصافا.
خب این همه لطیفه و این همه طنازی کردن برای اتفاق، نسبت به بعضی مسائل هم اینگونه مزاح میکنن تا یه حدش خیلی خوبه، اما باید این رو هم درک کنیم که حقیقتاً خدا دست به جیب داره خرج میکنه تو ماه مبارک رمضان. چقدر ما میتونیم تغییر پیدا کنیم. یه تعبیری داره حضرت سجاد، استاد مهدی بفهم. توی صحیفه سجادیه، این دعای وداع حضرت با ماه مبارک، 20 تا سلام میده به ماه مبارک. حضرت روز آخرین و واپسین ماه
برای وداع تازه 20 آره، سلام اولش
داره. من به نظرم این دعای وداع ماه مبارک رمضان رو باید اول ماه مبارک رمضان خوند، مطالعه کرد، از باب مطالعه. شما فکر می‌کنید دعایی که می‌خوایم بخونیم بعد یه ژست غم بگیریم بعد گریه
آره،
کنیم؟
متاسفانه.
نه، خیلی از دعاها، آقا این دعا فهم داره به ما منتقل می‌کنه، روش داره به ما میده. یکی از سلام های حضرت سجاد علیه السلام مربوط به ماه مبارک رمضان اینه که ای ماهی که برای اونهایی که قدر تو رو دونستن و درون تو عمل خوبی انجام دادن زود گذشتی. برای اونایی که هیچ کاری به این اعمال نداشتن، روزهاشون هم خوردن، نماز هم که سالها بود نمیخوندن، برای اونا خیلی دیر گذشت. دیدید دو سه روز مونده به پایان ماه مبارک رمضان، اونایی که اتفاقا اهل روزه هم نیستن میپرسن حاجا راستی کی عیده؟ 29 روزه است یا ما پره؟ دیدید یا چه فرقی برای تو میکنه؟ لذا معلومه هر کاری ما اینجا شروع کنیم تو ماه مبارک رمضان زود برامون میگذره. پس این گام اول، روانشناسا یه تعبیری دارن دیگه، میگن مهمترین گام در یک حرکت اولین گامه. این اولین گامه رو باید، یعنی امشب سحر خیلی برنامه هم رو باید از همین ابتدایی این روز ماه مبارک رمضان شروع کنیم. میخوای مناجات شعبانیه بخونی، ببین همون شب اول اگه خوندی شروع میشه.
دقیقا.
یه صفحش رو بخون،
مثلا دعاهای ماه مبارکی که بعد از نماز دعاهای کده یا علی و یا عظیم و سایر دعاها، به قول شما اگر شروع بشه از روز اول شروع شده، اگر نه چشم رو هم میذاری من میخواستم بخونم ماه نخوند. و چقدر خیلی زود داره میگذره، خیلی، یعنی انگار همین دیروز بود واقعا ماه مبارک قبلی و عید فطر شد و گذشت و گذشت و گذشت، رسیدیم الان ماه مبارک رمضان. خیلی زود میگذره، خیلی
عمره دیگه، عمره. و باید قدردان بود، گفت آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. این سفره مفصلی که خدا برای ما پهن کرده. حالا من مثال زیاد میزنم، بذارید این مثال هم بزنم. میگم مفاتیح الجنان مثل ترمینال بمونه.
چطور؟
تو ترمینال شما میرید انواع و اقسام اتوبوس ها برای مقصدهای مختلف هست. درست. یکی میگه همدان، یکی میگه قزوین، یکی میگه تهران، یکی میگه قم، یکی میگه مشهد. شما همشون نمیتونید سوار بشید، اما یکشون میتونید سوار بشید. این سفره عظیم عبادتی که برای ما پهن کرده خدا در ماه مبارک رمضان، همشون ممکنه نتونیم درک بکنیم و بچشیم و عمل بکنیم، اما یه بخشش رو میتونیم. مثلا مناجات شعبانیه، خب دیدید حالا تا آدم اول صفحاتش رو میبینه میگه که خب خیلیه، ممکنه نخونیم تو ماه شعبان. خب اگه میخواستیم بخونیم یه صفحش رو میخوندی، امروز دو صفحه سه صفحه میبینی، آقا تا پایان ماه شعبان شاید 5 دور 6 دور 7 دور مناجات شعبانی. ابو حمزه سومالی دعاش مربوط به ماه مبارک رمضان، شاید من هر شب نتونم همش رو بخونم، خب میتونم یه صفحش رو بخونم، میتونم دو صفحش رو بخونم، میتونم این تعابیر بلندی که حضرت فرمودند رو ترجمهش رو نگاه کنم. ابکی مخافت قبری، من برای قبرم دارم گریه میکنم. خیلی مهمه که من چقدر تو طول سال برای قبرم فکر کردم اصلا که بخوام برایش گریه بکنم. تا برسی به گریه کلی مقدمه داره تا این اشک از چشم جاری بشه. من باید چجوری عمل میکردم که تو قبرم و برای قبرم گریه بکنم؟ خب بد عمل باید میکردم، بد عمل کردم یا خوب؟ یه ذره فکر میکنم میبینم نه بابا اصلا خوب عمل نکردم. اینا دریچه های نوره. شما این دعاهای کوتاه، دعاهای بلند، دعاهای روزانه، نمازها، اینا مهمه. اینکه امام رضا به عباسد میفرماد عباسد مدیون وارد ماه مبارک رمضان نشی، ما چقدر دین گردن آمونه. ممکن حالی بخشش قرض قسط، فرصت هم داره. ببینید آقا خیلی ها اهل خمس نیستند، سر سفره افطار و سحر هم دارم، حداقل خمس این ماهتون رو بدید. من سر سفره حلال بشینم، مهمه.
اونم تو همچین ماهی
امانت ها رو ادا کنید. یه موقع آقا یه بشقابی گرفتید، یه کاسه‌ای گرفتید، یه لباسی گرفتید، اینا امانته. یه موقع امانت فوق این هاست، بزرگترین امانت ولایت امیرالمومنینه.
دقیقا.
من با ولایت امیرالمومنین چه کردم؟ چقدر تبلیغش شروع کردم؟ چقدر ترویجش کردم؟ چقدر برای خودم جا انداختم؟ چقدر محبت امیرالمومنین رو تو دل بچه‌هام جای دادم. اینو مهمه، ادای امانت.
دقیقاً یکی از نکاتی که همیشه تو ذهنم هست همینه، اینکه ما یک مسئولیت خیلی بزرگی داریم و یک باری رو داریم به دوش میکشیم تحت عنوان ولایت امیرالمؤمنین و خیلی باید حواسمون جمع باشه که از این ولایت چجوری دفاع میکنیم، چجوری مراقبش هستیم و به قول شما حالا که داریم وارد یک همچین ماهی میشیم خیلی بیشتر باید قدرشناس باشیم و انشالله پربارتر ازش خارج بشیم. نکته مهم فکر میکنم اینه دیگه، که همون جوری که وارد شدیم نه، خیلی بهتر از اون، خیلی پربارتر از اون انشالله خارج بشیم. اگر موافق باشید یک میان برنامه ببینیم، اگر موضوع الانتون تموم شد بعد برمیگردیم انشالله دیگه ادامه بدیم. بفرمایید.
اینکه خدا رحمت کنه شهریار رو، میگه به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. اصلا این ریتم ماه ها همینه، رجب ماه امیرالمومنینه، شعبان ماه پیغمبره و رمضان ماه خداست. از امیرالمومنین داریم میرسیم به خدا. سعی کنیم مثلا آقا الان این فضای مجازی خیلی پرکار برده، من روزی یک حدیث از امیرالمومنین بگذارم تو ماه مبارک رمضان، چه ایراد داره؟ الان همه ما کلی گروه خانوادگی داریم، گروه های رفاقتی داریم، گروه های سفری داریم، یه سفر با هم رفتیم یه گروه تشکیل دادیم که آقا عکس ها رو بریزید اینجا. گروه های کاری داریم، بعضی مواقع من داره اون گروه ها تو فضای مجازی، آقا پیامی غیر از مسائل مربوط به این گروه نذارید، حرف درستی هم هست، ولی بعضی مواقع این من او نداریم. آقا من یه نکته بگم در اتو امیرالمومنین، یه مطلب بگم، یه دعوت کنم، یه کلیپ بگذارم، یه مهم میشه کار کرد، خیلی هم میشه.
ما شاید بتونیم این رو هم بگیم دیگه، ماه مبارک علاوه بر ماه مهمانی خدا، ماه امیرالمؤمنین حساب میشه. یعنی یکی از ماهاییه که اولا علارغم همه لذت ها از اولش یک غمی تو دل آدم میفته، چون میدونه بالاخره تو این ماهه که امیرالمؤمنین شهید میشه.
بله.
و قمی بزرگتر از این نمیدونم میشه چقدر مثال زد واقعا. و انشالله انشالله که به حق امیرالمؤمنین فرج امام زمان
انشالله
اتفاق بیفته تو همین امسال، تو همین ماه رمضان، که دیگه چقدر جذابتر خواهد بود. خیلی ممنونم، متشکرم، همراه ما باشید. یک فاصله خواهیم گرفت، برمیگردیم و انشالله موضوع بحث رو ادامه خواهیم داد.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و من و ما خطری هبنی بفضلک و تصدق علی بعفک، ای رب جللنی بسترک و عفوان توبیخی بکرم وجهک، ولو اطلع اليوم على ذنبی غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت.
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت خدایا، من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا میفهمید، من پرهیز میکردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین بل لنک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بکرمک و تأخر العقوبة بحلمک.
اما این را نیست تو می دانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو. پناه میبرم، پناه بر تو از این گمان، پناه بر تو، بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیباترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. با توجه به اینکه اذان مغرب رو هم سپری کردیم، عزیزانی که روزه بودن، من عرض میکنم خدمتتون که قبول باشه انشالله روزتون. ما رو هم دعا بفرمایید و طبیعتاً بالاتر از همه دعاتون برای فرج امام زمان باشه انشالله. بحث رو ادامه خواهیم داد، موضوعی که در برنامه فرهنگ دینداری شروع کردیم. ما با بحث عفو و بخشش شروع کردیم، دو جلسه رو که بنده در خدمتتون بودم توی سال قبل، در واقع جلسه قبلی هم که یکی از دوستان عزیز بنده در خدمتتون بود، صحبت از این شد که استثناءات عفو و بخشش چیه، که فکر میکنم یک مورد رو اشاره فرمودید. اگر موافق باشید اون یک مورد رو صرفاً عنوان بفرمایید و بعد دو مورد دیگر رو هم انشالله یاد بگیریم ازتون.
خواهش میکنم. عرض کردم که ما در هر چیزی تبصره و استثناء داریم، تو امور اخلاقی هم همینه، تو امور فقهی هم همینه. نسبت به بحث عفو و گذشت هم همین نکته هست که جاهایی اصلا نباید بخشید. چرا باید ببخشم؟
آره، چون برای خیلی هم سوال همیشه.
بله. و یکی از جاهایی که هفته گذشته اشاره کردم بهش اینه که طرف خطاکار پرتکرار بشه، دائم این اشتباهش رو تکرار بکنه و بعد طلب عفو بکنه که شما ببخش. نمیشه. خب چند بار؟ یک بار، دو بار، سه بار، این صد بار اگر توبه شکستی بازای. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. درست. مصرع دومش کاملا صحیحه که درگاه خداوند درگاه نومیدی نیست. درست. اما برای چی تو صد بار توبه شکستی مسلمون؟
دقیقا.
مگه ما خودمون نسبت به همدیگه حاضریم این تخلفات متعدد رو چشم پوشی کنیم؟ حالا ده برابر، صد برابر، چرا آخه؟
یه جورایی نباید از اون مهربون بودن بی حد خدا سوء استفاده بکنیم، بگیم خب دیالا خیالا
آنجانی که خدا هم اجازه نمیده. مگه نمی فرماید شما اگر توبه کردی توبت رو شکستی انگار من رو مسخره کردی؟
دقیقا. و چه بسا فرصتی دیگه نداشته باشیم.
خب پس این آقا صد بار، خیلی از اشعار ما همینه وا.
دقیقا.
که یه بخشش درسته یه بخشش نه، درست نیست. آقا خیلی محکم آدم میتونه بگه درست نیست. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبر است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزکار.
کی همچنان فرزاد؟
کی گفته؟
بخش دوم رو کی گفته؟
خیلی از پیرمردات چون تو جوونیشون خوب نبودن هنوز هم خوب نیستن.
دقیقا.
مگه کم دیدی؟
و از اون جوونی خوب بودن ولی پیر شدن همه چی رو از یاد بردن.
ممکنه این هم هست.
خیلی هم داری آره. بستم مثال.
لذا خیلی از نکات شاید با اشعار نشه مبنای دینی برای ما و باید حواسمون نسبت به این نکته باشه. این رو من جلسه قبل مفصل توضیح دادم. یکی دیگر از استثناءات بحث عفو و گذشت نسبت به افرادی است که لطمه به دین میزنند. در مقابل دین میخواد یه فرهنگ دیگه ایجاد بکنه.
درست. بدعت گذار در دین بنام.
بله. حالا یکیش بدعته، یکیش بی‌توجهی کردن نسبت به مفاد دینه. توجه نکردن به مسائل دینیه. این رو لزومی نداره آدم ازش بگذره. بر چی بگذرم؟ دینه. خدا نکنه تو ادعیه ما داریم دیگه که خدایا مصیبت من رو در دینم قرار نده. تو چیزای دیگه که خب مصیبت طبیعیه دیگه، انسان پدر از دست میده، عزیز از دست میده، مادر از دست میده، فرزند از دست میده. منتها دین دقیقا. دینه باید بمونه.
و نکته دیگه هم که آزمایش نکنه خدا ما رو با دین.
بله.
چون واقعا بعد
شما ببینید بعضی از افراد مثلا توی خانواده یه عروس وارد یک خاندان میشه، میبینید آقا داره فضای حجاب اون خانواده رو تغییر میده. کوچیک‌تره دارن بهش نگاه میکنن. همه که صد نیستن، بعضی ها دهن، بعضی ها بیستن، بعضی ها با یه لغزش میبینه اون طرف هم. اینو لزومی نداره آدم ازش بگذره. ببخشم چی رو ببخشم؟ مثلا میگه مال شماست که ببخشی. خیلی مهمه. رضا ببینید خود اهل بیت هم از این امور نگذاشتند. خود این جناب ابو لهب ملعون قرآن صراحتن داره ایشون رو مؤاخذه میکنه. تبت یدا ابی لهب متا. مگه غیر از اینه؟
درست.
چرا؟ چون در مقابل دین ایستاده. یه داستانی رو ابن ابوالحدید معتزلی میاره تو شعر نهج البلاغه، داستان خیلی قشنگی. حالا ربط هم به محرم زونم داره. خوبه بگم آقای حسین
دفن.
شخصی به نام ابو سماک، این آقا یک نفری بوده در کوفه که خب خیلی هم علیه السلام نبوده. یک شاعری داره امیرالمومنین به نام نجاشی، جز اصحاب حضرت، علاقه‌منده به حضرت. میگه من داشتم میرفتم ظهر ماه رمضان، دیدم این ابو سماک دم در نشسته، دم در خونش. گفت نجاشی کجا داری میری؟ گفتم دارم میرم دنبال عبادتم، دارم میرم مسجد. گفت مسجد که همیشه هست، بیا من یه بره درستی گذاشتم تو تنور، این الان داره میپزه و آماده است و من تنهایی نمیخوام بخورم، بیا با هم ظهر الان. گفت مرد حساب ماه رمضونه، خجالت بکش. گفت ماه رمضونه که ماه رمضونه، بعدن میگیری، الان این بره آماده است. شروع کرد هی تعریف و تمجید کردن، اصلا رونش رو تو بخور ها، میخوای گردنش رو خودم برات چیت بکنم بخور. شروع کرد از این نکات گفتن و این نجاشی دیگه نتونست خودشو کنترل کنه. گفت خب جهنم پاشو بریم و رفتن. رفتند و این بره رو آوردند و نشستند و خوردند و بعدی ابو سماک آدم لاابالی بود، بالاخره مشروب هم آورد و این تنور داغ شده یه شکم رو داغترش کرد و به اونام داد و اونام خورد و عربده های مستانشون شروع شد. خب ماه رمضان هم بود، همه گوشا تیز بود بابت این صداها. معمولا مامورین حکومتی ریختند و ابو سماک در رفت.
عجب.
نجاشی نن مرده رو گرفتن، گرفتند و آوردن پیش امیرالمومنین که بله هم روزه خاری کرده و هم شرب خمر. حضرت دستور دادن 100 ضرب شلاق بزنند. یه آقایی بود که رئیس قبیله نجاشی بود به نام طارق، اعتراض کرد به امیرالمومنین. آقا 80 ضربه شلاق داشته به خاطر شرب خمرش، روزخوریش تعذیر داره، تعذیر با حاکمه. شما یه ضربه هم اگر میگفتید بزن کفایت میکرد. چرا گفتی 20 تا؟ بابا این شاعر شماست، کلی شعرهای حماسی تو جنگ ها میگفت، خدمت میکرد. آقا آخه برای چی یه دونه میگفتی؟ حضرت فرمود چون منتسب به من بود 20 تا گفتم بزنن. اینا قهر کردن، حالا داستانش مفصله، قهر کردن و رفتن شام و معاویه خیلی خوشحال بود از حضور طارق و نجاشی، شروع کرد سعایت امیرالمومنین رو کردن. طارق آدم منصفی بود، یه حرف به معاویه زد، گفت ببین معاویه دور بر ندار، اینی که ما از حکومت امیرالمومنین جدا شدیم و پا شدیم اومدیم پیش تو به خاطر بد بودن امیرالمومنین نعوذ بالله نستجیر بالله نیست، به خاطر تحمل کم خودمونه، ما طاقت عدل علی رو نداشتیم. آدم منصفی بود. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم نسبت به امور دینی گذشت معنا نداره. شما خلاف کردی، اشتباه کردی، یه بنای بدی رو گذاشتی، تو شاعر منی، هر کی میبینه میگه این شاعر علی است. تو نباید روزخوری بکنی، حالا روزخوریت علنی نبوده، اما شرب خمر نباید بکنی.
کما اینکه مثلش رو زیاد میبینیم دیگه، اینکه امروزه خیلی ها رو که منتسب به اهل بیت هستن، خیلی ها رو که منتسب به دین و مذهب هستن و اصطلاحاً آدم های مذهبی میدونیم، با کوچکترین رفتاری این انتساب باعث میشه که اصل زیر سوال بره، این انتساب باعث میشه که اصل مذهب یعنی اهل بیت علیهم السلام و مکتب حقه شیعه اونجا زیر سوال بره توسط افرادی که تحمل کمی دارن و حالا اهانت ها شروع بشه، بازخورد های متفاوت و خب چیزی که متاسفانه جدیدن زیاد میبینیم و اون هم دین گریزی و بدتر از اون دین ستیزیه.
بله، خب این حرف درستیه، البته این یه لبه یه چیزه مرزبندی داره، گاهی مواقع جفسازیه،
قطعا همین،
گاهی مواقع نگاه سلیقه‌ایه. آقا من سلیقم اینه که یک نفری که منتسب به دینه اینجوری نپوشه، اون سلیقه توه.
حالا سلیقه‌ای که الان خیلی
است، اما یه موقع اینا واقعا آقا خطاست. انتساب به دین یعنی یک انسان متدین یا انسان متشرع خیلی از امور رو باید حواسش جمع باشه، چون لطمه به دین میخوره. تو امور دیگه هم داریم دیگه، شما مثلا اگر از یک پزشک ببینید که آقا داره سیگار میکشه، میگه آقا این ضرر نداره، شما که اینقدر به فکر سلامتی هستید خودتون چرا؟ یعنی این طبیعیه در همه امور، همینه در همه امور.
به دین چیزی که همیشه هست و خیلی جدیتر حساسیت بیشتر.
خب فلذا یک جاهایی که نباید گذشت اینجاست که تو روایات ما هم داریم، مطالب متعدد داریم که حضرات اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به امور دینی کوتاه نیومدن و این الان خیلی کمرنگ شده اتفاقا. یعنی برعکس این که ما میگیم عفو گذشت کمه، داریم الان تو سیره مردم میبینیم که کمتر از همدیگه میگذرن، نسبت به این امور دینی خیلی راحت میگذره، در صورت که یه استثناءه، اینو نباید بگذری.
جریاناتش رو هم تو سال گذشته متاسفانه تجربه کردیم دیگه، ماجرای اهانت به اهل بیت که به قول شما اگه می‌خواستیم اینجوری نگاه بکنیم یکم جدی‌تر بشه.
خیلی شما از کف زندگی مردم یعنی تعاملات مردم با فرزندانش نسبت به انحرافات دینی فرزندان چقدر دغدغه هست، تا میرسی میگه نمیشه بهش حرف زد، جوونه، دوبار بهش گفتم بر نتابیده. البته ببینید من خود این یه بحث مفصلی داره که حالا راه های مطرح کردنم چیه، این مهمه. ما داریم الان کلیت با زاویه عفو و گذشت داریم بحث رو مطرح میکنیم، اما میبینید آقا از کف خانواده، یعنی یه خانواده 4 نفره 5 نفره، شما میبینید آقا نسبت به امور دینی چقدر دغدغه مندند. شما یه واژه استبصره در قرآن یه بار بیشتر نیومده، یعنی زیاد صبوری کرده. اونا برای نماز بچه هاست.
عجب.
تو دغدغه ویژه داشته باشی، صبوری کنی، ناز بکشی، ناز بخری، بچه تو نماز خون بکنی با پاشو.
اشتباهاتش رو ما خیلی مطرح کردیم، ببخشید میونی کلمتون شد. اشتباهات شما توی برنامه با حاج آقای حاجی آقازاده خیلی مطرح کردیم که چقدر متاسفانه رفتارهای پدر و مادرها و به قول شما این استبصار نداشتن باعث شده که بچه دیگه نماز رو بذاره کنار به راحتی.
درسته.
و یا حتی اقلش اینه که اوکی جلوی پدر و مادر ادای نماز خوندن رو در بیاره در خلوت خودش و بعدن هم که جدا بشه دیگه تموم میده کنار.
یعنی میخوام بگم اون راه‌ها و روش‌ها سر جاشه.
قطعا.
اما اصل این که نسبت به دین نباید گذشت داشت.
مسلم. و من پرانتز باز بکنم، این قول رو ازتون بگیرم که انشالله در فرصت مناسب راجع به این راه ها یکی دو برنامه رو اختصاصی صحبت بکنیم
خوبه.
که اتفاقا بتونیم از دل اون برنامه کلیپ هایی رو منتشر بکنیم، مواردی رو مطرح بکنیم تا انشالله یکم این شرایطه و این راهکارها به خوبی ارائه بشه.
بعد میایم مثلا تو خاندان، تو فامیل. ببینید بازم دغدغه نیست، میگم یه عروس وارد یه خانواده میشه، حجاب اون خانواده رو تحت تأثیر خودش قرار میده. یه داماد وارد اون خانواده میشه، رفتارهای غیر دینی رو سعی میکنه بومی سازی بکنه تو خانواده. این اتفاق افتاده، همه همون دیدیم، همون بینندگان عزیز خودشون رو بیدن. الان وقتی دارن حرفای ما رو میشنون، هی تو ذهنشون داره مرور میشه، اه فلانی فلانی. آره. همین دیگه. بعد همین میرسه به جامعه. تو جامعه میبینید که افراد با یه سبک زندگی غیر دینی سبک زندگی مردم رو تغییر میدن. شما میبینید مثلا در یه خیابون وقتی شما دارید تردد میکنید، 10 تا مانتوی میبینید، 2 تا چادری نمیبینید. سبک زندگی داره عوض میکنه دیگه، سبک دین مدار. من نمیخوام بگم مانتو بده، نمیخوام بگم چادر خوبه، چون الان چادرهایی که داره میبینیم بعضیش اصلا خوب نیست.
دقیقا. این متاسفانه داره حرمتش از بین میره.
بله.
این بده.
خب ببین این سبک زندگیه بر اساس دیدن داره تغییر میکنه. خب این روش داره. آقا من چجوری باید تذکر بدم؟ پوشش ها رو داریم میبینیم، نحوه خود گوش دادن ها چیار داریم و گوش میدیم، نحوه غذا، سبک زندگی تغذیه ما تغییر کرده. شما الان تو بسیاری از خانواده ها آبگوش حذف شده. شما اگه بخوای یه حالی به بچه هات بدی و بالاخره تحویلشون بگیری، قطعا باید فست فود بهشون بدی، اصلا میونه ای با غذاهای، یعنی تغییر ذائقه. من الان نمیخوام آقا در قواعد آبگوش تو نمیدونم اینا، نه میخوام بگم که تغییر میکنه ذائقه، ذائقه ها تغییر میکنه. اینا وحی منزل نیست، پوشش وحی منزل نیست، خوراک وحی منزل نیست. ممکنه شما الان بعضی مواقع این غذاهای مثلا شرق آسیا رو آدم میشنوه مشمئز کننده است برای ما، اما آدم هم دارن میخورن اینا. چرا دارن میخورن؟ ذائقهش رو تغییر کرده. فلذا دین اینجا محکم و میسته، میگه چی؟ میفرماد آقا سر بحث دین اینجا گذشت نداریم، اینجا قرص وایست و برخورد کن. متعال برخوردت مدبرانه باشه، خیلی عالی. برخوردت با یه برنامه ریزی باشه، خیلی عالیه. چون ماها عادت کردیم به این که بخشنامه بدیم، تو خونمون هم بخشنامه میدیم و سالیان سال هم هست داریم میبینیم که آقا با بخشنامه کار درست
نمیشه.
شما مثلا حالا من یه گریزی بزنم به همین وضعیت، مثلا آقا آزادسازی حریم رودخانه ها، حریم دریا، مگه برای الانه؟ سالهای سال این اتفاق داره میفته، اما خواستن شروع بکنن جدیدن، گفتن آقا اول از خودمون شروع میکنیم، اول ساختمونهای دولتی رو خراب بکنید. بعد برسیم سراغ مردم. کار گرفت، جوابم داد. خیلی خیلی بخشنامه داریم، خیلی قانون داریم،
عمل کردن بهش مهمه،
خیلی مصوبات داریم، اما چند درصدش عملیاتی میشه؟ یک دو عملیاتی میشه؟ چقدر خوب عملیاتی میشه؟ نسبت به امور دینی، حضرات اهل بیت عصمت و طهارت، ببینید مثلا وجود نازنین امیرالمومنین، وقتی این مطلب به حضرت رسیده شد که چی؟ که آقا یک زیورالاتی از بیت المال مسلمین به عنوان امانت توسط اهل و عیال خودشون برداشته شده. حضرت چقدر قرص و محکم برخورد میکنن. چرا نسبت به ملاقات مثلا طلحه و زبیر وقتی میرسن محضر امیرالمومنین حضرت چراغ رو خاموش میکنن؟ چرا نسبت به درخواست عقیق حضرت آتش رو میاره جلوی بدن و صورت عقیقی که نابینا بوده ولی این حرم حرارت رو داره؟ نه، چرا؟ چرا قرص بودن، محکم بودن، دغدغه داشتن، حاضر بودن از لذایذ خودشون بگذرن سر اینکه این دین باید مفادش کاملا حفظ شده به بقیه برسه، به آیندگان برسه. من گاهی مواقع محضر استادمون که فقه و اصول میخوندیم، خدا رحمتشون کنه، گاهی مواقع میگفتم آقا این فتوایی که شما میخواید بیان بفرمایید ممکنه که حالا بالاخره بعضیا بر نتابند. ایشون میفرمودن ما مینویسیم که در تاریخ بماند که نظر اسلام اینه، ولی بر نمیتابند.
اون تحمل کم است دیگه.
اینا مهم. چقدر وقت داریم آقای حسین؟
ما حالا اگه دقیق ترش رو دوستان به من بگم، فکر میکنم حدود 10 دقیقه تا 15 دقیقه فرصت داریم. آره، حدود 10 12 دقیقه فرصت داریم و من اگر موافق باشید از آخرین نکته که حالا به ذهنم رسید رو عرض کنم و بعد مورد بعدی رو بیان بکنیم. فقط این رو میخواستم اشاره بکنم، با توجه به اینکه فرمودید امروزه خیلی کمتر شده این حساسیت، شاید برگرده به اون گستره ضروریتی که ماها فراموش کردیم در دین چه مواردی ضرورت داره اتفاقا جدی بودن سرش و اینکه ازش دفاع بکنیم و خیلی جاها پرداختیم به مواردی که شاید اونقدر اهمیتی نداره و اونقدر مشغول چیزهای دیگر و چیزهای کوچکتر شدیم که این در واقع باعث شده خیلی از موارد اصلی رو متاسفانه فراموش بکنیم و دیگه به قول شما اون دفاعه و اون قاطعیت رو نداشته باشیم.
این حرف شما با اینکه کوتاه بود اما خیلی عمیق.
زنده باشی. که البته از آموخته‌هایی که ما در محضر استاد حاجی آقازاده داشتیم.
ببینید، دین اصولاً یه پیکر است. ما خیلی مواقع به جزئیات پرداختیم، به کلیات نپرداختیم. گاهی مواقع به کلیات ناقص پرداختیم. گاهی مواقع اعمال سلیقه کردیم. اینا رو باید بهش توجه داشت که آقا این پیکره دین مهمه، مجموعش. من 10 جلسه در رابطه پیکره دین صحبت کردم که این پیکره اخلاقش از فقهش جدا نیست، فقهش از عقایدش جدا نیست، عقایدش از اخلاقش جدا نیست، مجموعه در هم تنیده است. لذا میبینید بعضی مواقع ما یه تأکیدات سلیقه‌ای کردیم، بعد هزار و یک اشکال بهمون شده که آقا این کجای دینه، نتونستیم بگیم کجای دینه، سلیقه منه. درسته این منافاتی با احتیاطات نداره، چون شما وقتی داری تو جاده چالوس رانندگی میکنی، اگر بیای لب جاده، اگر ما این مثلا گارد ریلا رو در نظر نگیریم، فنسا رو در نظر نگیریم، لب جاده شما بخوای حرکت کنی، بله تو جاده ای، تو دره نیستی، اما یه ریگ از زیر لاستیک در بره ته دره ای. پس بهتر شما بیایید با یه فاصله ای از دره حرکت کنید. یه اقلائیه. شما الان ببینید مثلا تو بسیاری از بزرگ راه ها و اتوبان ها، نمیدونم اسم تخصصیش چیه، ولی با یه فاصله ای از گارد ریل آسفالت یه مقدار زخمیه، یعنی آدم لاستیک میره شروع میکنه ماشین به لرزیدن ریز
میره که آدم هوشیارتر بشه.
احسن نمیدونم این اسم تخصصیش چیه، اسمش
دقیق نمیدونم بله.
اما این یعنی چی؟ یعنی حتی تا رسیدن به گارد ریل هم شما باید فاصله رعایت این احتیاط. اما گاهی مواقع من سلیقه‌مه، خیلی ما داریم از این سلیقه ها تو دین که اینا شده برای متدینین شده مفاد دینی، اما جز دین نیست، جز احتیاطات دین هم نیست و داره سرخوردگی ایجاد میکنه و هی هم میخواییم بخشنامه ای عمل بکنه. حالا این موارد و مصداقاش رو نمیخوام ورود پیدا کنم. حالا یه نکته ای بود که من خواستم فرمایش حضرت عالی تکبر. نکته بعدی که جز استثناءات گذشته این است که خدا و اهل بیت دوست ندارن مؤمن خار بشه، کوچیک بشه. لذا گاهی مواقع نسبت به افراد متکبر به ما دستور دادن که شما متکبرانه برخورد بکنید.
چقدر جالب.
علی تعبیر از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خیلی نکته داره توش. میفرماید تکبر مع المتکبرین فان التکبر مع المتکبرین عباده.
چقدر جالب.
دستور میده میفرماید در مقابل متکبر شما متکبر باش و این تکبر عبادته.
عبادت هم هست. چقدر جالب.
ببینید مثلا همین چهار روز پیش فکر میکنم آره قبل از نوروز بود، من به یه مناسبتی رفتم و جایی سخنرانی داشتم، بعد از منبرم یه بنده خدایی آمد گفت آقا من با برادرم اختلاف دارم، دعوا کردیم به تیپ و تاپ به هم زدیم، با اینکه از من کوچیکتره من 4 بار عذرخواهی کردم، خونش رفتم، خونه پدرم اگر باشه میرم. نمیگم دیدید بعضی این اختلافات خانوادگی، میگه فلانی هم هست، میگن آره هست، میگه پس ما نمیاییم. یه جوری تنظیم نکردم که اون باشه ما نریم، نه اتفاقا تنظیم کردم اگر بود برم. و آقا نه تحویل میگیره نه محل میگذاره. آقا من وظیفم چه؟ گفتم شما وظیفتو انجام دادی. تمام تمام. تکبر داره میورزه. آقا من اگر اشتباه هم کردم عذرخواهی کردم، جبرانم کردم، اومدم خونت، خونه بابا اینا اومدم، اما تو نمیخوای تحویل بگیری. آقا ولش کن دیگه، تو داری خودتو کوچیک میکنی. گاهی ما واقعا ما امر اولیه رو میگیم آقا خودمونو کوچیک کردیم، یعنی اولین گامو که میخوای برداری میگی من خودمو کوچیک نمیکنم. این بده.
آره این بده، چون این تکبری که ما هنوز نمیدونم اون آدم در حال تکبر ورزیدن در مقابل ما هست یا نه. شاید من به قول شما همین که برم یه پیام بدم اصلا یه تماس بگیرم قبل از اینکه من عذرخواهی رو شروع بکنم اون این کارو بکنه.
اینا مهم، هر چند اینها هم روشمند باید گاهی مواقع انجام بشه. ما در بسیاری از این اختلافات چند روز پیش آقای حسین زن و شوهری بالاخره مشکل پیدا کرده بودم، به من گفتن، گفتم تشریف بیارید منزل، صحبت که کردیم و اینها، اولش من گفتم هر چی میخواهید بگید، انتقاد دارید، نقد دارید نسبت به یک دیگر اینا، که معمولا هم حافظه خاطراتی خانوم ها قویه و آقایون زود دستشو میره بالا، یعنی انقدر تعدد داره آقایون نمیفهمن کدوم بر دارن میخورن. آره بگید، ولی بدونید اینجا دادگاه
نیست.
چون که تو دادگاه شما دنبال اینی که حق با کدوم بره و اون قاضی باید حکم کنه که حق با کیه. ولی اینجا اومدید خونه ای من قاضی نیستم، اینجا هم دادگاه نیست، ما میخواییم شما دوتا خوشحال و خرسند باشید برید با قول قدیمی ها کت خدا منشی حلش کنید. تو دعواهای زن و شوهری خیلی نباید دنباله حق و حقیقت گشت، چون معمولا دو طرف مقصر.
این رو نداره، ما هم خیلی عنوان میکنیم این که دنبال مقصر گشتن به خودی خود دردی رو دوا نمیکنه. مهم اینه که بدونیم چه اتفاقی افتاده و تلاش بکنیم در پی جبرانو.
اصلا دنیا دنیای تحمله، کیا 100% از زنشون راضی هن؟ کیا 100% از شوهرشون راضی هن؟ 2000 تا اشکال داره، ولی باید بعدم خیلی هم دنبال تغییر هم نباید خیلی مواقع بود. من اتفاقا به این خانم گفتم، گفتم شما آقاتون در آستانه 40 سالگی هستید دیگه، همه چیزها ثابت شده و اینجوری نیست که حالا الان توقع داشته باشی این اخلاقیاتش یه تغییر 100% داشته باشه. نه بابا، چون اینجوری
نه، اصلا کسی که به قول شما 40 سال طول کشیده تا شخصیتش شکل گرفته و شده این، چند سال دیگه قراره طول بکشه تا تغییر بکنه؟ ما این رو خیلی مطرح میکنیم اتفاقا، اینکه دقیقاً نسبت به آدم‌ها دیگه به هیچ شما نباید امید خاصی داشت به تغییر، منتها ما میتونیم ارتباطمون با اون آدم رو تغییر بدیم و میتونیم رفته رفته دقیقاً توی حالا مسائل خاصی که این تعامل وجود داره بیایم به نوعی اصطلاحاً یک قرارداد جدیدی رو تعیین بکنیم که اگر تا الان اینجوری رفتار شده و این اذیت کننده و آسیب‌زا بوده، حالا از این به بعد بیایم اون رو تغییر بدیم.
بله، یعنی معمولاً هم اون طرف مقابل هم یه همچین سنی ازش گذاشته.
دقیقاً آفرین.
اون هم نمیتونه تغییر.
کاملا دو طرف است.
بعد به این نتیجه میرسید که آقا باید من و شما همدیگر رو تحمل بکنیم. و این دنیا همینه. در این حال این مفاد دا هم داریم. میفرماد آقا در مقابل آدم متکبر، تو هم متکبر باش.
پس چقدر جذابه که خدا اصطلاحاً اینقدر ما بنده هاش حساسه. میگه من وقتی من خدا شما رو آفریدم شخصیت دارید شما، حواستون باشه تحقیر بشید من خدا ناراحت میشم.
حرمت اصلا.
و کاش حواسمون رو بیشتر این زمینه جمع کنیم.
استادمون میفرمودن که خدا رحمتشون کنه.
خدا بیامرزه.
یادشون کردیم. شب اول ماه مبارک آیت الله اسماعیل پور خیلی شناخته شده نبودن. ایشون میفرمود حتی حرمت مرده مؤمن از زندهش بیشتره. چقدر قید و قیود داریم برای بدن میت، مهمه دیگه. حرمت گذاشتن به بدن میت، این مؤمنه. درست الان روح نداره، یه جسم مونده، ولی جسمش هم
به معنای واقعی کلمه دین اسلام و خاصه مذهب شیعه چقدر این حرمت رو برای انسان قائله، چه به قول شما در این دنیا چه در اون دنیا.
بله. بعد خب حالا این یه رفتاری داره میکنه که من کوچیک بشم. نه من نمیپذیرم. نه من دین نمیپذیرم. یا آقا اگه داره متکبرانه از نگاه بالا به پایین داره به تو نگاه میکنه، نه حق نداری کوتاه بیای.
دقیقاً.
این هم جزء موارد استثناست. و تو سیره اهل بیت هم شما مکرر میبینید که نسبت به افراد همینجوری برخورد کردم. مثلا نفرین های حضرات معصومین رو ببینید، طرف اومده جسارت بکنه، توهین بکنه، مسخره بکنه، حضرات رسمن میشناختن طرف رو دیگه، نفرینش کردن. و نفرین دعاست دیگه، دعای کسی که مستجاب و دعوز گیرام
دقیقا مخواستم فرق داره. البته ما نفرین بکنیم یا دیگه،
حتی ما هم آقا گاهی مواقع تو این دعوای زن و شوهری هست به من میگن مثلا همسرم به هم گفتش که برو خدا مزدت رو بده. این یه نفرین هایی هست که تو تعابیر روایات داریم دیگه، میگه که بترس از نفرین کسی که فریاد رسی جز خدا نداره. بنده خدا الان تو خونه تو راه به جایی نداره، این نفرینش گیرا بشه بیچاره ای. آره خیلی مهمه اینه.
خیلی خیلی ممنونم، نکات خیلی جذابی بود، خصوصا مورد آخر. فکر میکنم شاید یکم حواس بقیه بیشتر جمع مورد آخر باشه. از این جهت که خیلی ها درگیر این ماجرا هستن که آقا من بخوام ببخشم، خب اون آدم متکبره، اون آدم غرور داره و شامل این موارد. و خیلی خوب بود، خیلی یاد گرفتیم. خیلی متشکرم ازتون، واقعا ممنونم. بفرمایید در شب اول ماه مبارک رمضان یک دعا کنید همه ما و بینندگانمون.
امشب شبیه که خدا از سر تقصیرات مجرمین و گناهکارا میگذره. شب اول ماه مبارک یکی از ویژگیش اینه. خدا انشالله از سر تقصیرات همه ما بگذره. انشالله. و انشالله به واسطه اینکه ما پاک میشیم و دنیای ما پاک میشه، انشالله فرج و موفور و سرور حضرت بقیت الله العظم رو هم برسونم
انشالله. خیلی ممنونم،
مخلص شما،
متشکرم. انشالله بعد از ماه مبارک رمضان با برنامه فرهنگ دینداری مجددا در خدمتتون خواهیم بود. حالا توفیق بشه هم بنده و هم شما رو انشالله بتونیم داشته باشیم توی این برنامه در طی ماه مبارک، ولی این خود برنامه انشالله موکول میشه به بعد از ماه مبارک. خیلی باز هم ممنونم، متشکرم. خیلی ممنونم که همراهی کردید ما رو، متشکرم. شب اول ماه رمضان هست، همونجور که حاج آقا فرمودن شب گذشت، شب بخشش، شب استغفار، شب بخشیده شدن گناهانمون. خواهش میکنم ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. در آخرین برنامه سال قبل، یعنی سال 1400، با حضور خود استاد گرانقدر رضایی این رو عرض کردم خدمتتون که دعامون این باشه و این دعا رو کردم که انشالله به ظهور حجت موکول بشه. اجازه میخوام تا در شروع سال جدید هم همین دعا رو تکرار بکنم و عرض بکنم که یا محول الحول والاحوال حول حالنا به ظهور الحجه انشالله. به امید دیدار، یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.